فعالیتشون به شهرهایی که دارای زیرساخت مناسب هستند منتقل کنه و حتی میتونه قوه مقننه مجلس شورای اسلامی و همچنین قوه قضاییه رو از تهران به یک شهرهای مناسبی که دارای زیرساخت هستند منتقل کنه. مهمترین اقدامی هم که دولت باید در این زمینه انجام بده کوچک کردن دولت و کاهش تصدیگری دولت. خیلی از شرکت‌های بزرگ فعلی خصولتی هستند و همشون چسبندگی دارن به دولت، یعنی همه اینها به نوعی دوست دارن که در نزدیک دولت باشن و بتونن در جایگاه‌های بلندپایه اداری فعالیت خودشونو انجام بدن.
بخیر هموطنان عزیزم، ممنونم که با ما همراه هستید. 7:01 صبح، اگه میرید سر کار و امروز رو تعطیل نیستید دیرتون نشه. از آقای دکتر سماوی متشکرم به خاطر این بخش و بریم سراغ عزیزانم در مرکز هواشناسی. خانم رفیعی عزیزم سلام.
خیلی متشکرم سرکار خانم اکبری عزیز، من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم.
متشکرم.
صبح
شما بخیر. چه خبر از هوای کشور؟
خدمتتون عرض کنم که در حال حاضر در رشت و انزلی و همینطور در نمین در استان اردبیل گزارش بارش رو داریم. بله، امروز مناطقی از گیلان و مازندران کلن بارندگی خواهند داشت، همراه با وزش باد هست. در ارتفاعات بارش به شکل برف خواهد بود. فردا نیز سواحل دریای خزر همچنان گیلان، مازندران، گلستان بارندگی دارند، به اضافه خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، باسم، اردبیل و مناطقی از آذربایجان‌های شرقی و غربی و ارتفاعات زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان هم فردا بارش خواهند داشت. در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش به شکل برف خواهد بود و روز جمعه نیز حالا این فعالیت سامانه گسترش بیشتری پیدا میکنه، هم شدت بیشتری. در روز جمعه مناطقی از شمال شرق و شرق کشور، جنوب شرق، شمال غرب، استانهای ساحلی خزر، بخشهایی از مرکز کشورمون، همچنین استانهایی که در دامنهای زاگرس مرکزی و جنوبی واقع شدن، ارتفاعات و دامنهای البرز بارش خواهند داشت و بارش ها چون این سامانه با توده هوای سرد همراه است، بارش ها در به ویژه در مناطق کوهستانی و سردسیر غالبا به شکل برف خواهد بود. هموطنان عزیز در این مناطق بایستی حتما دقت و توجه داشته باشند، چون بله لغزندگی جاده ها رو حالا به ویژه کولاک برف رو در گردنه های کوهستانی سبب خواهد شد به خاطر بارش برف، مه گرفتگی، کاهش دید افقی، خسارت به سازه های موقت و محصولات کشاورزی به ویژه، احتمال حالا در مناطق جنوبی شدن مسیل ها و بالا آمدن آب رودخانه ها هم وجود داره. خدمتتون عرض کنم که حالا این بارندگی ها با شدت و ضعف تا روز یک شنبه هم ادامه خواهد داشت، اما هوای شهرهای تهران، کرج، اصفهان و تبریز از امروز تا اواسط فردا در بعضی از ساعات غبارآلود خواهد بود و از نظر شرایط دمایی هم دمای هوا از امروز تا روز شنبه در بیشتر مناطق کشورمون، البته در نیمه شمالی بیشتر، بین 5 تا 8 درجه کاهش پیدا میکنه.
عجب، این غبار آلودگی جویه یا آلودگی هواست؟
برای شهرهایی که اعلام کردن.
بله بله.
آلودگی هواست.
آلودگی هواست.
عجب. آلودگی هواست. و حالا خدمتتون عرض کنم که چون کاهش دما رو هم این سامانه به همراه داره، هموطنان عزیز حالا تا اونجایی که ممکنه از سفرهای غیر ضروری به ویژه در گردنهای برفی بایستی خودداری کنن. مجهز بودن خودروها به وسایل و تجهیزات زمستانی حتما تاکید شده، سوخت کافی به همراه داشته باشن. فعالیت‌های کوهنوردی نبایستی انجام بشه، همینطور فعالیت‌های تفریحی مثل گردشگری، ورزش‌های هوایی و جابجایی اشاعر حضورتون عرض کنم تهران هم امروز غبار محلی رو داره و گرمترین ساعت پیشین دما انتظار داریم به 12 درجه بالای صفر برسه مثل دیروز و کمین دما امروز رو در تهران به 4 درجه بالای صفر رسید. سردترین مرکز استان هم امروز شهرکرد با دمای 13 درجه زیر صفر گزارش شد.
13 درجه زیر صفر.
بله. البته دیروز هم 11 درجه زیر صفر بوده. عجب. 2 درجه سردتر شده. بله. همدان 7 درجه زیر صفر امروز صبح گزارش شد و عراق 5 درجه زیر صفر. سردترین نقطه در کشور هم دشت نمدان در استان فارس 14 درجه زیر صفر و حالا لاله‌زار هم 13 درجه زیر صفر شهر خدمتتون عرض کردم و بلداجی در چهارمحال و بختیاری هم 12 درجه زیر صفر. باز بوئین و میاندشت در استان اصفهان و کوهرنگ همینطور در چهارمحال و بختیاری 11 درجه زیر صفر گزارش شد.
بعد جنوب مثلا هوا خیلی خوبه.
بله گرمترین حالا خدمتتون عرض کنم گرمترین منطقه مربوط به استان سیستان و بلوچستان بود، قصرقند و زرآباد 27 درجه بالای صفر. البته از بین مراکز استان ها بندرعباس گرمترین مرکز استان گزارش شد با دمای 26 درجه بالای صفر.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از ازتون خانم رفیعی جان. آخر هفته خوبی داشته باشین.
خیلی متشکرم همچنین برای شما همه هموطنان عزیزم.
متشکرم، ممنون از شما.
خدای بزرگ بسپارم، در فنای حق باشین. خدا نگهدار.
راه افتادیم زیر بارون، از این خیابون به اون خیابون، انقدر با هم خوشبختیم که خیلی ها میخوان باشن به جامون. دستات واسم مثل چتره، عطر موهات خوشبوترین عطره، تو میخندی عاشق میشم، بارونم میزنه قطره قطره. بارون هر موقع که میباره دلم جور دیگه دوست داره، عالم به تو بستگی داره، روزای خوب و یادم میاره، کی غیر از تو باشه نزدیکم، صدام کنه با اسم کوچیکم، کنارت یه آدم دیگم، فقط تو میفهمی که چی میگم، عاشقت شدم.
صبحتون بخیر باشه، امیدوارم صبح خوب و با نشاطی برای همه آغاز شده باشه. 7:07 و 40 ثانیه صبحه و موضوع ما انتقال پایتخته. اگه قرار باشه این طرح ایجاد بشه و عملی بشه، باید چه زیرساختایی فراهم بشه به نظرتون؟ الان چه زیرساختایی در تهران نیست که ما این فشار جمعیتی و تردد رو داریم تحمل بکنیم؟ حالا اگه قرار باشه که این حدود 15 میلیون جمعیت چه مسافر چه مقیم از تهران انتقال داده بشه، نیازمند چه زیر ساختایی؟ 30,36,37,22,65,25,25.
همچنان تهران الان زیبا نیست، وضعیت که با ترافیک و آلودگی یعنی حکیم تهران با کوله بار از خستگی برمیگرده و دلایلی که الان پایتخت رو میخوان عوض کنن، شما مطمئن باشید مشکل تهران درست نخواهد شد مگر اینکه زیرساختهایی که از قبیل حالا میدان ترواری که تو دل تهران قرار گرفته، بازاری که در دل تهران قرار گرفته، شرکت‌های که خودروسازی هستند که در دل تهران قرار گرفته، اینا باید خارج بشه. اگه واقعا میخوان مشکل تهران حل بشه، پایتخت یک کلمه است، اگه برش دارن بذارن روی استان دیگه، باز اون مشکلات تهران سر جای خودش باقیه. اون شهری که میتونه پایتخت خوبی باشه باید مرکز دسترسی راحت‌تری داشته باشه، در دل ایران باشه، در وسط ایران باشه، اون زیرساختای لازم هم داشته باشه، جا به جایی این همه وزارت خونه ها باید حساب شده و کارشناسی باشه.
با سلام، به نظر من انتقال پایتخت ممکنه که یک چالش های بزرگی هم داشته باشه، چون صرفا به اسم این که پایتخت کشور از تهران به جای دیگه انتقال میکنه نیست، بلکه خب یه زیرساختای لازم داره که از همه نظر مسائل بهداشت و درمان هست، مسائل اقتصادی هست، و اگر قرار بشه که این ظرفیت به یکی از شهرهای کوچک انتقال پیدا کنه، خودش میتونه یه مشکل بزرگ باشه و در نهایت همونجا هم مشکلات پایتخت فعلی رو داشته باشه. بنابراین این مسئله خیلی بررسی میخواد، بررسی های همه جانبه و کارشناسی شده.
۳۰۳۶۳۷ و ۲۲۶۵۲۵۲۵ تا حدود 8 صبح در اختیارتونه.
پیشخواب عناوین صفحه اول روزنامه های کشور.
آقای خیرخواه سلام، صبح بخیر.
به نام خدا سلام و صبح شما بخیر. امیدوارم که یک روز خیلی خیلی متفاوت تو اندیشه ما ساخته میشه و بعد بیرون شکل میگیره برای همه شنوندگان در سراسر روستاها و شهرها به وجود بیاد. روز خیلی خوبی داشته باشید خانم اکبری. چقدر حالمون خوب شد با این گفتگویی که درباره هواشناسی میکردیم.
آن چون از برف گفت از تهران می اومد که خوب بود.
وای وای، من دیگه تحمل نکردم. شما دیدی بین مصاحبه مقدار اذیت کردم، این حرف هم شروع کردم گفتن و مزاحمت بود برای شما، خوزش میخوام. ولی انقدر زیباست و چقدر ایران بی نظیره. یعنی شما از بالا یه هوای متفاوت رو دارید. وقتی میگه چهارمحال که بام ایران هست، من اواسط دهه 80 اونجا توی برف گیر کردم. 48 ساعت توی ساختمونی که در و بازمیه فقط برف بود و بعد راهداری تونست ما رو در اون کارخونه که بود بیاره بیرون.
زمان بچگی بعد من یادم میاد تونل درست میکردیم از کوچه رد بشیم.
بذارید من به شما بگم، اونجا یه نقطه‌ای داره به نام سفید دشت، بین شهر کرد هستش و بروجن و بعد میاد به سمت اصفهان. اونجا قرار بود بزرگترین پیست اسکی در خاورمیانه بشه و هنوز هم این قابلیت رو داره. یعنی اگه تغییرات اقلیمی اجازه بده، یکی از بی‌نظیرترین هاست. در حالی که ما در کجا رو میشناسیم برای اسکی؟ دیزین.
بله.
آولی. ولی اونجا دومی و بهترینه. بعد مطالعات خارجی داره. خیلی جالبه که بعد 300 کیلومتر میره به سمت خوزستان، هوا اصلا یک چیز دیگه.
برها صبح بخیر به همه. بدونیم. بله، بریم سراغ خبرها.
بسیار خوب، امروزی که متفاوتیم به لحاظ این که محدود من باید از طریق فقط ابزارک هایی که در اختیار دارم بتونم در خدمت شنوندگان باشم، ولی در این حال رویدادهای مهمی هست در روزنامه ها بازتاب داره. مهمترینش پیام رئیس جمهور توی مسابقه که با لستر هالت مجری معروف آمریکایی در NBC داشت، این مسابقه پخش شد و بازتاب های اونم هست شبکه NBC. علی‌رغم این که همراهان ترامپ دیشب به مخالفت کردن که این کار تلویزیون آمریکا کار پسندیده نیست که شما این سکه رو در اختیار مقامات ایران میگذارید، ولی مصاحبه پخش شد و او صحبت کرد. پیشتر هم البته معاون ارتباطات اطلاع رسانی دفتر جمهور این پیام مهم رو رسانش کرده بود در شبکه کم در دسترس X. چون فقط یه دونه جانا فعلا در دست رسه و قابل توجه بود. اونجا گفته بود که ایران آماده مذاکره شرافتمندانه و برابر هستش. این رو که حالا در میانه خبرها هم هست و باسا پیدا کرد، رئیس جمهور در این مصاحبه گفته ایران هرگز قصد ترور ترامپ رو نداشته. میخوام پیش از روزنامه‌ها فقط به این خبر مهم اشاره کنم. و در مصاحبه با NBC نیوز گفته آنچه در مورد توطئه علیه ترامپ گفته میشه طرحی از جانب اسرائیل و سایر کشورها برای ترویج دشمنی با ایران هست. این کلمه های رئیس جمهور رو بذارید در توصیفات تحلیلگران و کارشناسان دیدیم که علت این که ما از پاره از سیاه‌چاله ها یا باتلاق ها نمیتونیم بیاییم بیرون، فکر نمی کنید مدافعان سرسختی در اطراف ما داره و این کشورها اگر لیستشون بکنیم هرگز دوست ندارن که ایران به درخش آنطوری که میگن به عنوان یک کشور پرظرفیت از نظر منابع، از نظر مدیریت و منابع انسانی، از نظر مهارت‌های اداره خودش که جنگ 8 ساله رو در دفاع از ایران مثال میزنن و بعد دوران سخت سازندگی رو که تونسته دوام بیاره. این تاب‌آوری حاصل کار آدم‌های این سرزمینه دیگه. ولی چرا نمیذارن گردشگری ما، تجارت خارجی ما، رابطه بین‌المللی ما جذب این فهرست سال این صحبت های شما جای تأمل داره که حالا به گوش جهانیان رسیده. اگر موافق باشید با این اشاره به سراغ برخی از این موارد بریم. امروز نگاهی به مطبوعات رو از یکی دو تا روزنامه در جهان شروع میکنم و بعد به سراغ روزنامه‌های داخلی میام. خب اگر بخوام که خیلی سریع اگر این ابزارها به من کمک بکنه و بتونم بیام جلو، می‌دونید که یکی از موارد مهمی که داره الان مطرح میشه موضوع آتش بس در غزه است. واساب جهانی و بین‌المللی فراوانی داره، در روزنامه کشور هم هست. همگان منتظرن تا تاییدیه حماس از متن نهایی پروتکل آتش بس میان اسرائیل و فلسطینیان رو ببینن. حرفای بسیاری دربارش هست، ولی تلاش قطر، مصر و ایالات متحده در کنارش در میان اروپایی‌ها، انگلستان فوق‌العاده قوی گفته شده. حالا مذاکره کنندگان میگن که برای تشخیص نهایی در غزه که به زودی در 3 ساعت آینده اعلام میشه، واکنش‌های تندی هم در خود اسرائیل شکل گرفته. میگن که نتانیاهو مایل به این نیست. مطبوعات و رسانه‌های هم اروپایی، آمریکایی، اسرائیلی و در منطقه هم دارن میگن این رو. و آنطور که ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در یک نشست خبری گفته توافق اکنون از هر زمان دیگری نزدیکتره و مذاکره کنندگان تونستن اختلافات اساسی رو حل کنن. مذاکرات برای آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها به حضور نمایندگان قطر و مصر در و در دوحه قطر ادامه داره. نمایندگان جو بایدن و ترامپ هم حضور دارن و با کاملا با هم هماهنگن، ولی در این بین نتانیاهو ناراحت بوده، گفته میشه که ترامپ به او حمله کرده که تو نباید دیگه این سیاست ادامه بدی و در این حال باید مسئله حل بشه. از سمت دیگر وزیر امنیت ملی اسرائیل ایتمار بن‌گویر هم گفته اگر چنین چیزی امضا بشه من استعفا خواهم داد. و حالا همگان بر سر این هستن که حماس بر سر شروطش باقی مونده و اسرائیلی‌ها پذیرفتن بیش از 1000 زندانی فلسطینی رو آزاد کنن که 190 نفر اونها حبس 15 سال یا بالاتر دارن که تعداد قابل توجه از اون حبس ابدن در اسرائیل. اینا رو موافقت کرده آزادشون کنه و در مقابل هم 34 گروگان رو آزاد میکنه که چند مرحله داره تا برسه به اونجایی که باید در حقیقت نوار غزه رو ترک کنه و اجازه بده روزانه بین 600 تا 700 کامیون کمک ها بلا فاصله به غزه وارد بشه. که حالا به نظر میاد که این موضوع جالبی است از یک مقاومت خونبار و سرسختانه بعد از 14-15 ماه. رسانه های گروهی جهان و البته در کشور خود ما هم پر اهمیت هست، نقش رسانه های گروهی و خبرنگاران در تأمین مردم از اطلاعات، داده ها و تفاصیل هست به موقع، ولی این کار آسان به دست نیامده. حالا خبر میرسه در حالی که صحبت از آتش بس میان اسرائیل و فلسطین هست، شمار شهادت خبرنگار در غزه به 24 نفر رسیده با شهادت یکی دیگر از خبرنگاران فلسطینی در نوار غزه توسط نظامیان ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی. شمار شهدای خبرنگار از ابتدای شروع جنگ در این نسل کشی علیه ساکنان غزه از 7 اکتبر 2023 به این عدد 204 رسیده. خب بریم سراغ برخی از مطالبی که پیشتر بهتون وعده دادم. همونطور که اشاره کردم رویدادهای مختلف سیاسی و بین‌المللی بازتابهای خاص خودش رو داره. از جمله میخوام اشاره بکنم به مطلبی که در نیوزویک آمد. نیوزویک در صفحه اول خودش دو روز گذشته نوشت که فصل خوش هست، کنجکاو و خوشیار هستید. این رو برای مخاطبان نوشته. و در این حال اگر از این نشریه بخوام عبور بکنم خیلی سریع تا اگر مطالبش دوباره پیدا کردم حتما دوباره بهش برمیگردم، براتون انتخاب کردم. میخوام برم سراغ اشپیگل. اشپیگل یک مطلب ویژه‌ای رو داره از حوزه صنعت و اقتصاد و نوشت فولکسواگن نقض گسترده داده‌ها در حریم خصوصی خودروها رو منتشر کرده و گفته که پیش از این با بادهای مخالف قابل توجه این شرکت رو بروبود، حالا با یک کابوس حفاظت از داده ها مواجه شده و گفته شده اطلاعات مربوط به 800 هزار وسیله نقلیه برقی و اطلاعات تماس مالکان بدون محافظت از اینترنت قابل دسترس برای اونها و در این حال اطلاعات جابجایی ها، خریدها، اقامت ها، طول سفرها همه در اختیار دیگران قرار گرفته و این نگرانی ایجاد کرده که این فناوری ها چگونه ساخته شده. اشپیگل به این گزارش پرداخته که به دلیل حفاظت از داده ها اطلاعات ارائه شده در این تصویر صرفاً یک تخیلی رو به ما میده که ظاهراً جالب توجه نیست. حتی رانندگان برای رفتن به فیزیوتراپی هم یک سفر یک روزه به اولنبرگ هم مورد رصد قرار گرفتن و پرسیده امنیت داده ها در دنیای فناوری توسط غول‌های اقتصادی کجاست. اما روزنامه بعدی الاهرام مصر هست، نگاهی دیشب به اون داشتن و در شنبه 11 ژانویه پیگیری نقشه راه منطقی رو از نقش مصر نوشته که پیگیری مراسم تحلیف گفته پیش از مراسم تحلیف ترامپ، قاهره در حال هماهنگی با بازیگران منطقی در تلاش برای تقویت ثبات هست و دیپلمات‌های مصری گفتن که این موضوع از این جهت اهمیت پیدا میکنه که باید حقوق فلسطینی ها جدی گرفته بشه و رایزنی های مصر در قاهره با کشورهایی مثل قطر و اسرائیل و در این حال امریکا اهمیت پیدا میکنه که بخش زیادی از فلسطینی های ساکن در کرانه باختری و رود اردن و همچنین اردن نمیپذیرن که چنین وضعیتی روا داشته باشه و در این حال اونها بخوان که سیاست خارجی متوازن در منطقه داشته باشن. دیپلمات‌ها گفتن به الاهرام که ما به طرفین غربی خود از جمله اعضای کنگره آمریکا و مشاوران سیاست خارجی هم گفتیم بحران در این منطقه و منطقه اردن بسیار جدی است. از این دو روزنامه خارجی به سراغ مطبوعات داخلی بریم.
خب یکی دو تا خبر داخلی رو هم رصد کنیم چون فرصتمون
بله. روزنامه‌های امروز خراسان به واکنش گسترده‌ای که در سطح جامعه نسبت به اعتراض برخی نمایندگان در مجلس و البته توضیح بسیار دقیق رئیس مجلس هست پرداخته و افکتیو در دام دو قطبی مطلب تیتر نخستش رو آورده. خراسان در این باره با کارشناسان رفته صحبت کرده که حالا که موضوع داره در مجمع تشخیص مصرف نظام بررسی میشه پیرامون منافع ملی سر و صدا نکنیم. این عنوان این روزنامه است. روزنامه قدس البته به رویدادهای خاورمیانه پرداخته تحت عنوان دست خالی نتانیاهو پس از 16 ماه نسل کشی. فرهیختگان می نویسه دست از پا دراستر که به شکست اسرائیل پرداخته در رویدادهایی که اتفاق افتاده. پوتک حماس بر سر نتانیاهو خواسته هایی است که مردم فلسطین در موافقتنامه اخیر گفتند. روزنامه جامعه جم تیتر نخست خودش رو داده و تجلی اراده و عشق پای کوره یا کوره های آتش. هفتمین اردوی راویان پیشرفت در بندرعباس با بازدید از فولاد کاوه جنوبی کیش رو نشون داده که حالا میتونه بازتابهای اجتماعی واقعی رو داشته باشه و در این حال نشست ژنو با عینک واقع بینی هم به موضوع سیاست خارجی و مذاکرات برای رابطه بین الملل کشور پرداخته. تهران دیگه جای زندگی نیست. در 20 سال آینده معضلات محیط زیستی سکونت در تهران بخشای مهمی از ایران رو تهدید میکنه عنوان صفحه اول روزنامه اعتماد هست و تنهایی رادیکال ها هم عنوان نیست به تحرکات و واکنش اخیر نسبت به FATF. دهه 80 ها کولاک کردن خانم اکبری در صفحه اول همشهری دیدنی است. رشد 300% اعتکاف در این صفحه آمده و تل آویو تسلیم می شود. یک اشاره به روزنامه جمهوری اسلامی بکنم که تیتر اول خودش سخن رئیس جمهور هست در همایش شورای آموزش و پرورش که مقصر بی‌عدالتی در نظام آموزشی گفتن ما هستیم، باید این تبعیض و بی‌انصافی را از بین ببریم و وضع نگران کننده منابع آبی کشور به کاهش 41% بارش ها هم هست. سر مقاله امروز رو توصیه می‌کنم در جمهوری اسلامی بخونید. طرحی نو برای سیاست خارجی که به رویدادهای اخیر پرداخته و پرسیده اتو کشیده های فعلی در سوریه چه پیامی به ما از سیاست خارجی.
بسیار خوب، متشکرم از شما، ممنونم. با شما همراه هستیم. 24 دقیقه از هفته صبح گذشته.
صبح قشنگتون بخیر. به نظر من برای انتخاب پایتخت کشور یا حالا تغییر اون، ما نیازمند این هستیم که دقیقاً بررسی بکنیم معیارهای خیلی زیادی رو در نظر بگیریم. مثلا یه معیار میتونه موقعیت جغرافیایی باشه که باید دارای ضریب اهمیتی بالایی باشه، یا مثلا مزیت‌های مناسب اقتصادی باشه، یا اینکه حتما از تمرکز به صنایع مختلف و آلاینده‌ها جدا خودداری بشه. عوامل خیلی زیادی باید بررسی بشه در این مورد.
شما هم به ما بگید برای انتقال پایتخت چه زیرساخت‌هایی نیاز. 937-44-62 گفته به نظرم چند تا پایتخت باید داشته باشیم، همون داستانی که تمرکز زدایی بشه که راجع بهش هم خیلی صحبت میشه. خانم قلی‌زاده گفته که با مدیریت درست و برنامه‌ریزی میشه همه کار کرد، متاسفانه این مدیریت وجود نداره که ما این همه مشکل داریم. دوست عزیزمون برامون 911-70-34 گفتن که ما باید پایتخت ها رو جدا کنیم، پایتخت صنعتی، پایتخت سیاسی، فرهنگی، ورزشی، و این تمرکز زدایی میتونه کمک کنه. تهران که اینقدر بزرگ، کنترل این جمعیت سخته دیگه، کجا قراره پایتخت رو ببریم؟
انتقال پایتخت یه چیزی هست غیر ممکنه. ببین مردم برای چی میون تو تهران شلوغ میشه؟ برای چی تمرکز داره تو تهران؟ بهترین خدمات های درمانی، بهترین مراکز های آموزشی، همه اینا اومدن تو تهران متمرکز شدن. شما بریم ببینید تمام این مریضی ها، همه این بنده خدا از شهرستان های دور داره، بره همین مراکز ها رو تو استان ها بذاره، نمیگه تو شهرها، یا امکانات دیگه رو تو استان ها بزنه که دیگه هر استان بلند نشه. و اگه مردم شهرستانی ها چه دلیل داره؟ مگه تهران خیلی آب و هوای خوبی داره که مردم بخوان بیان؟ نه، این نیست. تمام امکانات های رفاهی، اجتماعی، فرهنگی، مراکز های سیاسی، دفتر شرکت ها، کارخونه های مهم، همه رو آوردن تو تهران، استان تهران متمرکز کردن. مردم برای چی میومدن تو تهران؟
صبح بخیر. 3036-37-22-65-25-25 در اختیارتون هست. یکی از موزلاتی که در پایتخت ما باش مواجه هستیم محدودیت ها و مشکلات ترافیکیه که باید ایجاد بشه، و اینکه چقدر قوانین و قواعد به درستی اجرا میشه، چقدر ما قانونمند هستیم و میتونیم با اجرای درست و صحیح این قواعد کمک کنیم به روانی ترافیک، موضوعی که سالهاست راجبش داره صحبت میشه و همچنان هم بحث بر سر زبانها هست. حالا گفتن که مراقب باشید که دیگه پیامک جریمه صادر نخواهد شد. این هم خبریه که خبر جالبیه، کم و کیفش رو مطلع بشیم آقای خیر.
بسیار خوب. این از کجا شکل گرفت؟ حتما ممکنه بین دوستان اطرافتون کسی رو شنیده باشید که میگن روز زوج و فرد مثلا بیرون نیم. البته این حرفی که من دارم میزنم به معنی این نیستش که ما موفق شدیم که همه چیز رو درست درمونش کنیم، نه، اینجور نیست. ولی واقعا گویا من معتقدم که تا نباشد چیزگی مردم نگوین چیزا. اینم افتاد حالا سر زبونم داری میگی. ولی واقعیت چی هستش که قاعده اصلی این که شهر نظارت میشه، در این حال امکانات فراوانی هم هست، ولی برخی ها میگن ما تجربه میکنیم، از یه معبری عبور میکنیم، بلافاصله پیام کوتاه جریمه میاد و در یک جای دیگری که دوربین هم هست، امکانات هم هست، عبور میکنیم، هیچ جریمه ای نمیاد. این یک بامده هوا که اصلا پذیرفته نیست. من یه تجربه رو همین امسال دارم، در یه جایی که توقف کرده بودم، حرکت هم نکرده بودم، شب قبلم یا روز قبل بهتر بگم ماشین پارک کرده بودم، در حال توقف سه بار در سه ساعت جریمه شدم و از هر صدام پیام کوتاه اومد. ولی حالا گفته میشه که نه، با اینکه 170 هزار تخلف صورت میگیره و بعضی فکر میکنن که این اتفاق نمیفته، برعکس، و جریمه ثبت میشه و شما باید اون رو هم بپردازید. این موضوع رو بگذارید خیلی شفاف در رادیو اقتصاد با سردار سلیمی در میان بگذاریم، معاون عملیات ترافیک راهنمای رانندگی کشور، و آیا واقعا روایتی که مردم میگن درسته یا آنچه که در خبر تجارت نیوز ما دیدیم و خوندیم. سلام، صبح بخیر.
صدا میکنم. بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم. عید بزرگ میلاد مسعود آقا امیرالمومنین رو محضر همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
متشکرم، به شما هم